أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. بعد از آنی که مقدمات این مسئله را پشت سر گذاشتیم به اصل مسئله رسیدیم. گفتیم که این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول نهی در عبادات و مقام دوم نهی در معاملات. در مقام اول که نهی در عبادات بود، گفتیم که 5 صورت برای نهی در عبادات وجود دارد. نهی در عبادات دارای 5 صورت است. صورت اولا اونجایی که نهی به ذات عبادت تعلق بگیرد. منظور از ذات عبادت یعنی اون کل و مجموع عبادت. در برابر صورت‌های بعدی که نهی به جزء عبادت تعلق می‌گیرد یا به شرط عبادت تعلق می‌گیرد. پس بنابراین صورت اولا اونجایی بود که نهی به ذات عبادت تعلق می‌گیرد، مثل نهی از صوم عید الفطر، نهی از صوم عید الاضحا. این صورت رو در جلسه گذشته بررسی کردیم. الان بحث ما واقع می شود در صورت دوم. صورت دوم از صورتهای نهی در عبادت اونجایی است که نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد. نهی به جزء عبادت، نه به ذات عبادت بلکه به جزء عبادت، مانند نهی از قرائت سور عزائم در نمازهای واجب. شارع مقدس در نمازهای واجب نهی فرموده است که سوره های سجده واجبه خوانده بشود. اون سوری که سجده واجبه دارد که 4 سوره است که به آنها سور عزائم میگویند، اینها قرائتش در نماز واجب نهی شده. خب این نهی به جزء عبادت تعلق گرفته است که همان چی باشه؟ قرائت سوره باشه که یکی از اجزاء صلات همان سوره می شود. اینجا الان بهش میگیم نهی در جزء عبادت. خب حالا بحث این است که آیا نهی در جزء عبادت موجب فساد عبادت می شود یا موجب فساد عبادت نمی شود؟ در اینجا 2 نظریه وجود دارد. یک نظریه، نظریه صاحب کفایه و تهذیب الاصول و محاضرات. این 3 بزرگوار فرمودند نهی از جزء عبادت موجب بطلان جزء می شود، اما بطلان از جزء به کل سرایت نمی کنن. تکرار می کنم، نهی از جزء عبادت موجب بطلان جزء می شود، اما این بطلان از جزء به کل سرایت نمی کند. مثلا چطور؟ فرض کنید شخصی در نمازش سوره سجدار را بخواهد بخواند. خب سوره سجدار را بخواند ولی سجده را انجام نده و مجدداً یک سوره بدون سجده را بخواند، سوره بدون سجده را بخواند، گفتن در اینجا نمازش صحیحه. اون سوره سجده دار که خونده اگه سجده بکنه، خب یه سجده در نماز اضافه میشه، اون از باب زیادی سجده باطل میشود. اما فرض کنیم اگر معصیتاً سجده را انجام نداد، پس سجده اضافه در نماز نیامده. خب حالا که سجده اضافه نیامده، اون سوره را رها کرد و به جاش قل هو الله احد را خون. این بزرگان میگن نمازش صحیحه، اون سوره سجده دار باطل بوده، اما کل نماز دیگه باطل نمیشه، بلکه با خواندن اون سوره بدون سجده نماز او صحیحه، چون بطلان جزء سرایت به اون کل نمی کند. مرحوم صاحب کفای اینو فرمودن، محاضرات هم اینو فرموده، تهذیب الاصول هم اینو فرموده. این نظریه اول. پس نظریه اول این شد که نهی از جزء عبادت موجب بطلان همان جزء می شود، ولی بطلان از جزء به کل سرایت نخواهد کرد، لذا می تواند اون جزء مورد نهی را که انجام داده رها کنه و به جای او جزء صحیح را اتیان کنه، نمازش هم صحیحه. این قول اول. و اما قول دوم، قول محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، فرموده است نهی از جزء عبادت موجب بطلان جزء می شود و آن بطلان از جزء به کل سرایت می کند و کل اون عبادت باطل می شود. ولذا اگر کسی در نمازش سوره سجده دار بخواند و سجده هم نکنه، که در نماز سجده اضافه بشه، سجده نکنه، اون سوره را رها کنه و بعد بره یک سوره صحیح بخونه، ایشون میفرماد باز هم نمازش باطله. ثمره بین القولن اینجا ظاهر میشه. مرحوم نائینی میفرماید این نهی از جزء عبادت سبب می شود که اون جزء باطل و بطلان از اون جزء به کل سرایت می کنه، کل نمازم باطل می شه. پس بنابراین دو قول می شود در مسئلتنا، قول صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و فرمایشی که محقق نائینی دارد. صاحب کفایه می فرماید نهی در جزء عبادت موجب بطلان همون جزء میشه، ولی به کل سرایت نمی کنه، لذا اگه برگرده و جزء صحیح رو اتیان بکنه نمازش صحیحه. اما محقق نائینی می فرماید این بطلان جزء موجب بطلان کل میشود و اگر برگرده بعد از اون جزئی که منهی عنه بوده عمل کرده، برگرده و یه جزء صحیحی را اتیان بکنه، میفرمایند که باز هم نمازش باطله و نماز صحیح نمیشود. خب اینجا الان دو قول شد. مختار ما قول دومه، فرمایش محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف، که بطلان از جزء سرایت به کل می کند، از اون جزء بطلان سرایت به کل می کند و موجب بطلان کل می شود. پس نهی از جزء عبادت نه تنها موجب بطلان خود جزء میشه، بلکه به واسطه اون بطلان جزء اون کلم باطل میشه و دیگه قابلیت تدارک وجود نداره. خب حالا که اقوال روشن شد، میریم سراغ ادله، ببینیم دلیل قول اول چیه و بعد ببینیم که دلیل قول دوم چیه. اما دلیل قول اول، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه، استدلالشون بر اساس عدم الدلیل علی سرایت بطلان من الجزء الی الکل. توضیح ذلک، توضیح این دلیل صاحب کفایه مبتنی بر بیان دو مقدمه. یک، اولین مقدمه این است که نهی در جزء عبادت قطعا موجب بطلان همون جزء می شود. نهی در جزء عبادت موجب بطلان اون جزء قطعا می شود، این که واضحه. دو، مقدمه دومی است، می فرماید سرایت بطلان از جزء به کل احتیاج به دلیل داره، ما دلیل لازم داریم، در حالی که نهی ما فقط جزء را باطل میکنه، یه دلالتی بر بطلان کل نداره. و علی هذا الاساس وقتی که نهی ما متعلق به جزء عبادته، هر دلیلی به اندازه مدلول خودش اثر گذاره، بیشتر از اون دیگه شامل نمیشه. فرض ما آن است که دلیل ما دلالت بر نهی از جزء میکنه، اون جزء به واسطه این نهی باطل میشه. اما این که اون بطلان بخواهد از اون جزء سرایت به کل پیدا کند، این نیازمنده به دلیله و ما دلیلی نداریم که بطلان از این جزء بخواهد سرایت به کل بکنه. و علی هذا پس کل به صحت خودش باقیه، کل به صحت خودش باقیه و اگر به جای اون جزء باطل مکلف جزء صحیح رو اتیان بکنه، اون کل دیگه صحیح خواهد بود. این استدلالی است که در اینجا صاحب کفایه فرموده. محاضرات و تهذیب الاصول هم این استدلال رو صحت گذاشته. این فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف. ولیکن به نظر ما این استدلال قابل مناقشه است. کجا؟ مقدمه دوم. مقدمه دوم فرمود ما دلیلی بر سرایت بطلان از جزء به کل نداریم. صاحب کفایه اینو می‌فرمود نهی ما متعلق به جزئه، همون جزء رو باطل میکنه، دلیلی نداریم که ما از بطلان جزء بریم سراغ بطلان کل. اشکالی که ما داریم همینجاست. می‌فرمایید اینجا فرمایش صاحب کفایه بود دلیل نداریم. عرض ما این است که ما در اینجا دو تا دلیل داریم، که بطلان از اون جزء سرایت به کل میکنه. حالا این دوتا دلیل چیه؟ دلیل قول دوم را که بگیم انشاءالله اونم روشن خواهد شد. خب پس الان میام سراغ قول دوم، فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. ما معتقد هستیم به تبع مرحوم نائینی که نهی از جزء عبادت موجب بطلان کل عبادت میشه. خب اینجا باید ببینیم دلیل ما بر سرایت چیه، چه دلیلی داریم که بطلان از اون جزء سرایت به این کل میکنه. دو تا دلیل در اینجا هست. یک دلیل، دلیل محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. یک استدلال هم ما عرض میکنیم که اونم دلیل دومه. اما بریم سراغ دلیل محقق نائینی تحت عنوان تقیید العباده. تقیید العباده، خب توضیح این استدلال محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف مبتنی بر بیان چهار مقدمه. چهار تا مقدمه را ما بگیم تا انشاءالله فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه روشن بشه. یک، اول این دلیل است که ایشان می‌فرماید رابطه بین دلیل نهی از جزء با دلیل عبادت چیست؟ چه رابطه بین اینها هست؟ توضیح ذلک. ما در مورد نهی از جزء عبادت دو تا دلیل داریم. یک دلیل، دلیل اصل عبادت. اصل عبادت یعنی چی؟ یعنی اون دلیلی که میگه آقا نماز با این اجزا و شرایط باید خوانده بشه. تکبیر داره، قرائت حمد دارد، قرائت سوره دارد، رکوع دارد، دو سجده دارد، تشهد دارد، سلام دارد تا آخر. اینو میگیم دلیل اصل عبادت. حالا میگیم دلیل دوم ما نهی از جزء عبادته. میگه آقا این نمازی که من به شما گفتم بخوانید که یه جزءش سوره بود، سوره سجده دار را نباید اینجا بخوانید. پس یه دلیل، دلیل تشریع صلات، دلیل تشریع عبادت، اینو میذاریم این طرف. دلیل دوم، دلیل نهی از جزء عبادت، اینم میذاریم این طرف. سوال مرحوم نائینی که رابطه بین این دو تا چیه؟ چه رابطه بین اینها هست؟ میفرماید رابطه بین این دو تا مطلق و مقیده. خوب دقت کنید جا روشن بشه. رابطه اینا مطلق و مقیده. یعنی چه؟ یعنی دلیل اصل عبادت میگه خب شما یه نمازی باید بخونی، در او یک سوره هم باید بخونی. درست؟ خب باید این سوره هم بخونی. این سوره در دلیل اصل عبادت مطلق بود، چه سجده دار باشه چه غیر سجده دار. دلیل نهی میاد میگه آقا سوره سجده دار رو نباید بخونیم. خب این دلیل نهی نسبت به این دلیل اصل عبادت چی میشه؟ اخص مطلق میشه. یعنی این میشه اعم مطلق دلیل اصل عبادت، این دلیل نهی میشه اخص مطلق. پس یکی شد اعم، یکی شد اخص. دلیل اصل عبادت میگه آقا شما یه نماز بخونی، در این نماز هم باید یه سوره بخونی، یه سوره باید خونده بشه، این میشه اعم. یعنی این سوره اعم از آن که با سجده باشد یا بدون سجده. میگم این ور دلیل نهی در عبادت، نهی در سوره سجده دار، این دلیل نسبت به دلیل اصل عبادت میشه چی؟ خاص مطلق. چون اون میگفت سوره هر سوره میخواد باشه، این وقتی میاد نهی میکنه یا سوره سجده دار نباشه، سوره سجده دار نسبت به مطلق سوره حالت چی را پیدا میکنه؟ اخص. پس نسبت میشه اعم و اخر. انشاءالله روشن بشه مسئله ها. خوب دقت کنید، اون دلیل اصل عبادت میشه اعم، این دلیل نهی از سوره سجده دار این میشه اخر. پس نسبت به اینها میشه اعم و اخر. این مقدمه اول. پس رابطه بین دلیل اصل عبادت و دلیل نهی از جزء عبادت اما اخص مطلق می شود. دو، مقدمه دومین است که می فرماید وقتی که رابطه میان دو دلیل یکی اعم مطلق باشه یکی اخص مطلق باشه، این دلیل اخص تقیید میزند اون دلیل اعم را. وقتی یه دلیلی شد دلیل اعم، یه دلیلی شد دلیل اخص، دلیل اخص تقیید میزند دلیل اعم را. مثال بزنم براتون، حالا از صلات بیایم بیرون یه مثال بزنیم. مثلا شارع مقدس فرمود اعتق رقبتن، یه بنده ای را آزاد کن. یه دلیل اومد دیگه میگه نهی میکنه، میگه لا تعتق رقبتن کافره، رقبه کافره را عتق نکن. خب لا تعتق رقبه کافره میشه اخص. دلیل اول که رقبه را میگه میشه اعم. اعتق رقبتن اعمه، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر. لا تعتق رقبتن کافره این اخصه، این اخص اون اعم را تقیید میزنه. پس بنابراین مقدمه دوم میگوید هرگاه رابطه میان دو دلیل اعم و اخص مطلق شد، دلیل دوم دلیل اعم را تقیید میزند. این هم مقدمه دو. سه، عمده بحث ما این مقدمه سومه. مقدمه سوم اینه، مرحوم نائلی میفرماید هر کجا که یک دلیلی دلیل دیگر را تقیید بزند، اون دلیلی که قید خورده نسبت به اون مورد نهی به شرط لا میشود. اینو دقت کنید، مسئله به شرط لا، مقدمه سوم. اگه ما دو تا دلیل داشتیم، یه دلیلی دلیل دیگر رو تقیید زده، اون دلیلی که قید خورده نسبت به اون دلیلی که نهی ازش واقع شده نسبت به اون حالت به شرط لا رو پیدا میکنه، میشه به شرط لا. حالا رو مثال پیاده کنیم، همین مثال رقبه رو پیاده کنیم، بعد انشاءالله مثال صلات هم پیاده میکنیم. روی این رقبه ببینید، ما گفتیم اعتق رقبتن، یه دلیل دیگه لا تعتق رقبتن کافره، این دلیل دوم دلیل اول ما رو قید میزنه، یعنی لا تعتق دلیل اعتق رقبه رو قید میزنه. وقتی که قید زد نتیجه چی میشه؟ این میشه که این دلیل اعتق رقبه که قید خورده نسبت به اون رقبه کافره به شرط لا میشه. یعنی اعتق رقبتن میگه کافر نباید باشه، این رقبه‌ای که میخواد آزاد بشه نباید کافر باشه. پس بنابراین دلیل قید خورده نسبت به اون قید منهی عنه به شرط لا می شود، یه او نباید باشه به شرط لا می شه. حالا میام رو مثال صلات. ما یه دلیل داشتیم که اصل صلات رو بیان می کرد، یه دلیل دیگه میگه آقا در این نماز سوره سجده دار نخون، تا پس این دلیل صلات، اون دلیلی که اصل صلات رو بیان میکرد، نسبت به این قرائت سور عزائم به شرط لا میشه. یعنی شارع از من نمازی را میخواهد که در اون سوره سجدار نباشه، میشه به شرط لا. نتیجه تغییر به شرط لاییته، یعنی اون دلیلی که مطلق بود وقتی که این قید سراغش آمد، این دلیل نسبت به اون قیدی که ازش نهی شده بود نسبت به او به شرط لا میشه. یعنی نتیجه این میشه که شارع صلاتی را از من میخواهد که سوره عزائم در او نباشد، به شرط لا میشه. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، مقدمه چهارم اینه که میفرماید بعد از آنی که صلات نسبت به سوره عزائم به شرط لا شد، وقتی مکلف او رو اتیان بکنه در واقع نماز را باطل کرده، چون نماز نسبت به او به شرط لا شده بود. وقتی که نسبت او به شرط لا، یعنی او نباید باشه، حالا این آمده سوره عظیمه را خونده، پس بنابراین نماز رو مراعات نکرده، چون در واقع نماز نسبت به اون سوره عظیمه، اون سوره سجده دار به شرط لا بود. حالا تو اتیان کردی، مثل اینکه مثلا فرض کنید نماز نسبت به خندیدن و ذهن به شرط لا، حالا کسی وسط نمازش خندیده، نماز باطل میشه دیگه. اینجا نه تنها اون جزء باطله، بلکه بطلانش به کل سرایت میکنه. اینو دقت کنید ها، اینجا جای دقته. این نماز اون جزءی که باطله، بطلان به جز به کل سرایت میکنه. چرا؟ چون کل ما به واسطه اون فرایند تقیید به شرط لا شده بود. چون کل به شرط لا شده بود، شما اون به شرط لا را اتیان کردی، پس کلت به هم میخوره دیگه، چون کل به شرط لا بود. اینجا اون نکته ایست که به نظر ما مورد غفلت واقع شده و مرحوم صاحب کفایی میفهمه چه دلیلی داریم که کل باطل میشه، جز باطل میشه. حرف مرحوم ناینی اینه که وقتی که شما اون جزء را درش نهی داشتید و نسبت اعم و اخص مطلق شد، این یک، اعم و اخص مطلق موجب تقیید شد، دو، تقیید موجب به شرط لاییت شد، این سه، وقتی که کل شما نسبت به این جزء به شرط لا شد، شما الان جزء را اتیان کردی، پس بنابراین کل رو به هم زدید، چون کل به شرط لا بود. این تقییده مهمه، نتیجه تقیید مهمه. مرحوم های آخوند فکر کردن که خب همین جز است و خب باطل هم شد که باطل بشه. میگیم نه، وقتی که جز قید زد به اون کله، اون کله نسبت به اون جز منهی به شرط لا میشه، یعنی تأثیر میذاره در کل. صرف این نیست که این جز این کنار قرار گرفته، نه، این دلیل نهی، نهی از جزء عبادت میاد و این کل شما رو نسبت به اون جزء منهیون ان به شرط لا میکنه، کل به شرط لا میشه. نه اینکه فقط جزء باطل میشه، جزء اثرش اینه که کلم نسبت به اون جزء منهیون ان به شرط لا میشه. وقتی به شرط لا شد، یعنی نباید بیاری، در این کل چنین چیزی نباید باشه، حالا شما اتیان کردی، وقتی که اتیان کردی اون به شرط لا را به هم ریختی، به هم زدی، وقتی که به هم زدی دیگه کل باطل میشه. بنابراین دلیل بر سرایت بطلان از جزء به کل، عزیزان، این مسیری است که محقق ناینی طی کرده و به نظر ما خیلی مسیر منطقی و استدلالی است. اول رابطه بین دو تا دلیل رو در میاره، اعم و اخص مطلق، بعد نتیجه اعم و اخص مطلق میشه تقیید، بعد نتیجه تقیید می شود به شرط لا شدن کل نسبت به اون جزء منهیون ان. وقتی به شرط لا شد در اینجا چی میشه؟ نماز دیگه باطل میشه، چون نماز شما به شرط لا بود از این سوره سجده دار. شما سوره سجده رو آوردی، اون به شرط لا رو رعایت نکردی، پس نماز باطل میشه. این استدلال محقق نائی رضوان الله تعالی علیه. به نظر ما این استدلال استدلال بسیار متین و منطقی است، ولیکن بر این استدلال مرحوم آیت الله العظما خویی در محاضرات اشکال کرده و این بیانی را که محقق نائینی فرموده اند مورد نقض و اشکال قرار داده اند، که ما باید اشکال ایشان را بیان کنیم و به نظر ما اون اشکال قابل دفعه، می توانیم جواب بدیم که ان شاء الله در جلسه آینده باید اشکال محاضرات رو ببینیم چیه و بعد پاسخ نسبت به اشکال رو هم ان شاء الله به حول قوه الهی عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.